رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل گفت طرح سراسری ارتقای کیفی روکش آسفالت راه‌های شریانی کشور با اعتبار 2000 میلیارد تومان برای بهبود وضعیت راه‌ها در سطح 5000 کیلومتر از راه‌های کشور در حال اجراست. آقای عبدالهاشم حسن نیا افزود با توجه به بارش شدید باران و برف در دو سال گذشته جاده‌های کشور آسیب زیادی دیدند و مطالعات سامانه مدیریت روسازی راه‌ها که پیش از عید امسال انجام شد نشان می‌دهد که 18000 کیلومتر از بزرگ راه‌های کشور و 20000 کیلومتر از راه‌های اصلی کشور دچار مشکل هستند. معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد امسال با تخصیص 2000 میلیارد تومان اعتبار برای ارتقای کیفی راه‌های کشور، عملیات بهسازی در 5000 کیلومتر از راه‌ها در دستور کار است و همکنون 350 کارگاه ارتقاء کیفیت آسفالت در سطح جاده‌های تهران، کشور به خصوص راه‌های شریانی و کریدورهای اصلی نظیر بندرعباس، اصفهان، شیراز، بوشهر، تهران، تهران تبریز و تهران مشهد مشغول فعالیت ترمیم و بهسازی هستند. وی با اعلام اینکه این فرایند و عملیات تا پایان آبان امسال ادامه خواهد داشت گفت در این عملیات گسترده علاوه بر امکانات سازمان راهداری از پتانسیل بخش خصوصی نیز استفاده کرده ایم. یک بار دیگر عید سعید فطر رو به یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. آخرین برنامه بخش دوم رو از رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما می‌کنیم تحت عنوان رهیافت.
مردم واقعا خب تحت فشارن، ما این رو درک میکنیم، میدونیم و فشار زیادی از ناحیه دشمن داره به مردم وارد میاد.
این که مشکلاتی که امسال داشتیم، خب رشد صنعت کشور خب مستحضر مثبت بود،
اینا همه سر سفره مسکن مصر نشستن.
باید ما این حضور مردم و این حمایت مردمی در عمل نشون بدیم که ما قوی تر شدیم.
از رادیو اقتصاد بذار تشکر ویژه داشته باشم، واقعا خیلی ورود خوب، مناسب و فعال داشتیم.
رهیار
جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت.
برنامه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان بی‌پروا برای بررسی مهمترین مسائل اقتصادی و مطالبه از مسئولان.
به نام خدا. سلام مردم ایران، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم، با برنامه امشب رهیافت با شما همراه خواهم بود، همچون دیگر شبها. عید سعید فطر رو به همه شما هموطنان خوب و نازنین تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. انشاءالله که ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید در این ایام، و آرزو میکنم که طاعات و عبادات یک ماهی شما در ماه صیام مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. مطابق معمول شبهای گذشته که هر شب سری به یک وزارتخانه می زدیم و در گفتگو با فعالان اون حوزه وضعیت جهش تولید رو بررسی می کردیم، امروز می خواهیم به دو حوزه بپردازیم، حوزه نفت و حوزه معدن. روز اول خرداد روز معدن بود و به مناسبت شعار سال جهش تولید به حوزه نفت هم سری خواهیم زد و در این حوزه
مجموع اقداماتی که مسئولین اون حوزه صورت دادن رو ازشون کارنامه خواهیم گرفت، بررسی خواهیم کرد در برنامه امشب رهیافت. شماره پیام کوتاه رادیو اقتصاد برنامه رهیافت 30036 37، با ما همراه باشید. جناب آقای دکتر اسماعیلی، معاون محترم معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت، روی خط ارتباطی ما هستند. درباره معدن از ایشون سوال بکنیم. ایشون زمانی نماینده محترم مجلس هم بودن و رئیس کمیسیون صنایع مجلس و اینک معاون معدنی وزارت صنعت هستند. آقای دکتر اسماعیلی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
من هم به خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز ارجمندتون عرض سلام دارم. امروز هم که عید فطر بود تبریک عرض میکنم. این
شما هم مبارک باشید.
یه قبولی طاعت عبادات جناب عالی، همکاران عزیز ارجمند و احتمالاً مهمانانتون و
زنده باشین شما.
شنوندگان عزیزتون دارم.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر اسماعیلی. به شما هم ان شاء الله مبارک باشه، ان شاء الله طاعتتون قبول. آقای دکتر اسماعیلی، حوزه معدن حوزه بسیار پرچالشی است. میگن ما بهشت معادن رو داریم اما جهنم تجهیزات رو داریم. نمیتونیم واقعا تو این حوزه اونطور که دلمون میخواد کار بکنیم، چون امکاناتمون مهیا نیست. از طرفی دعب ما هم پرهیز از خام فروشی است. باز زنجیره ارزشمون هم دچار مشکل است. اگر اینا رو به عنوان یک مثلث در نظر بگیریم که میگیم چرا خام فروشی، میگه کمبود تجهیزات. میگیم بهشت معدن، چرا جهنم تجهیزات، میگن مشکلات تحریم. این مثلث رو چطور میشه واقعا به هم یک گونه ای وصل کرد که هم معدنی ها موفق بشن هم ما بتونیم خام فروشی نکنیم؟
بله، عرضم خدمت شما، مقام معظم رهبری مخصوصا در دو مورد به شکل صریح و روشن در ارتباط با بخش معدن کشور صحبت کردند و یه فرمایش کاملا از دید من کارشناسانه، فنی، علمی و مدبرانه ای داشتند که مرتبط با همین فرمایش شماست.
خواهش میکنم
که معادن رو نباید خام فروشی بکنیم.
بله.
خب ما از همون موقع که توی مجلس بودیم، کمیسیون صنایع معادن و خود منم رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی بودیم،
بله،
در واقع از اون جزم شد که راهکارهایی رو باید بیندیشیم.
بله.
و این چیزی نیست جز همون تکمیل زنجیره ارزش. من یادمه زمانی که ما توی مجلس بودیم، وقتی که داشتیم اون ماده 35 رفع موانع تولید رو در واقع اصلاح میکردیم، در اونجا صادرات، هر نوع صادراتی معاف از مالیات بود.
بله.
نوشته بودن، قانون نوشته بود که صادرات معاف از مالیات هست. خب معنی مفهومش بود که ما اگر سنگ آهن خام هم، حالا به عنوان مثال سنگ آهن مثال میزنم، سنگ آهن خام هم داریم صادر میکنیم معاف از مالیات، ولی همون سنگ آهن اگر به نمیدونم واحد فولادیمون، واحد کنسانترمون داریم میدیم، مالیات گرفته بشه.
بله.
خب در مجلس ما اینو حذف کردیم، یعنی مواد خام رو اونجا حذف کردیم، گفتیم دیگه معاف از مالیات نیست. تشخیص اینکه چه موادی هم خام هست توی بخش معدن به شورای عالی معادن سپردیم.
بله.
یا اینکه یادمه وقتی که ما تاکید میکردیم به مجموعه فعالین بخش معدن که آقا بیایید توی بحث جلوگیری از خام فروشی، ارزش افزوده، فراوری مواد در واقع قدم بردارید، دائم به ما میگفتن که آقا مملکت شرایط خاصی داره.
بله.
نیاز به ارز داریم، بیکاری ایجاد میشود، ولی خدا رو شکر خب ما مقاوم وایسادیم، مجموعه وزارتخونه مقاوم وایساد و رسید به جایی که ما امروز اگر 10 سال پیش حدود 20 میلیون تن
ما سنگ آهن خام داشتیم صادر می‌کردیم، امروز رسید به 5 میلیون تن.
درست.
5-6 میلیون تن.
یعنی میاد حداقل یه مرحله روش کار میشه و فراوری میشه.
بله.
میگم حداقل میاد یه مرحله روش کار میشه.
بله، نه یه مرحله بیشتر داره کار میشه. ما به عنوان مثال تو همین سنگ آهنی که خدمت شما عرض کردم، امروز ما تا آخرین مرحله در واقع پیش رفتیم.
درست.
یعنی که سنگ آهن رو برداشتیم، کنسانترهاشو داریم تولید میکنیم، از کنسانتره گندله رو داریم تولید میکنیم، گندله نهایتا شمش رو داریم تولید میکنیم و بعد از شمش هم در واقع ورق داریم تولید میکنیم، میلگرد داریم تولید میکنیم و تا جایی که ما ادامه مسیرمون امروز تولید لوازم منزله.
درست.
ما بعد از اونی که به اصطلاح تحریم‌ها مرحله جدیدی شروع شد، خروج آمریکایی از برجام، خب اولین اتفاقی که افتاد تولید کنندگان لوازم منزلمون مثل به اصطلاح
مثل خودرو، مثل
سامسونگ و بقیه شروع کردن از مملکت خارج شدن.
بله.
خب تولید کنندگان لوازم منزل ما اومدن تو میدون، اونجا درخواستشون بود که آقا ورق به ما بدید.
درست.
ورق چیه؟ ورق همونی هستش که از شمش داریم تولید میکنیم.
درست.
در نتیجه میخوام عرض کنم خدمتتون که موضوع جلوگیری از خام فروشی در عمل گامهای بسیار بسیار خوبی برداشته شده. ما این روند رو داریم ادامه میدیم و امیدوار هستیم در بقیه موارد هم غیر از سنگ آهن یک چنین روندی رو در واقع بتونیم تقویت کنیم. در نتیجه یکی از اولویت‌ها، اهداف و برنامه‌های راهبردی جدی وزارت سمت جلوگیری از خام فروشی است.
بله.
از طریق در واقع فراهم کردن فراوری و ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور.
حالا آقای دکتر اسماعیلی، چون جناب علی الان در حوزه اجرا هستید، پیشتر در حوزه ریلگذاری هم بودید، تقریبا هر دو حوزه رو می‌شناسید، می‌دونید مشکلات معادن ما الان.
من یه مقداری صدا رو زدم.
بله، چشم، من بلندتر صحبت می‌کنم. عرض کردم شما الان در حوزه اجرایی، پیشتر هم در حوزه مجلس بودید، هر دو حوزه رو هم ریلگذاری و هم حوزه اجرا رو خوب می‌شناسید، به مشکلات واقفید. ما الان معادنی داریم که نیاز به احیا داره.
درسته.
مواد خام معدنی داریم که مثل آهن به مرحله یه زنجیره ارزش کاملی ندارن، مثل سربروی که مثلا میاریم بیرون یه کنسانتری ازش ایجاد میکنیم، مصرف میکنیم، مازادش هم داریم صادر میکنیم. تا یه زمانی ازش عوارض میگرفتیم، بعد آقای سرغینی و مجاب کردن دوستان معدنی که دیگه عوارض نپردازن برای کنسانتری. آیا تو حوزه سایر در واقع میشه گفت مواد معدنی هم ما این وضعیت رو داریم؟ زنجیره ارزش تو کدوم‌ها تکمیل نیست که باید این کار رو براش بکنیم و البته باید کار جهادی هم تو این زمینه بکنیم؟
بله، ما اکثر به اثبات با اکثر مواد معدنی اون زنجیره ارزش تکمیل نیست. در بعضی از قسمت‌ها مثلا مثل مس،
بله،
یک قدم‌هایی رو برداشتیم، امروز کنسانتره رو داریم تولید می‌کنیم، تبدیل می‌کنیم به کاتود، کاتود رو داریم صادر می‌کنیم عمدتاً.
درسته.
ما برنامه‌مون اینه و اعتقادمون اینه و گام‌های عملیاتی رو داریم برمی‌داریم که این کاتودمون در داخل کشور تبدیل بشه به محصولات پایین دستی. به عنوان مثال تبدیل بشه به سیم و کابل مسی.
درسته.
ظروف مسی.
چقدر فاصله داریم
با برنامه اون چیزی که مصرف کننده،
بله،
بتونه مستقیم دیگه استفاده بکنه؟
چقدر فاصله داریم آقای دکتر؟
حالا فاصله که به هر حال ما باید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی رو یکی بعد از دیگری تشویق بکنیم. داریم کار انجام میدیم تو بحث تسهیلاتشون، بحث کمکایی رو که بتونیم بکنیم.
بله.
جهتگیری اینه. ما همین الان هم کاتودی رو که داریم تولید میکنیم که مثلا در سال گذشته یه چیزی حدود 250 هزار تن بوده، تقریبا بیش از نصفش در داخل کشور داریم مصرف میکنیم.
بله.
یعنی اینجور نیست که ما، تو جهتگیریمون طوری هستش که بتونیم بازار مصرف 80 میلیونی داخل کشور رو در واقع پوشش بدیم.
درست.
یا توی مواردی که عقب هستیم واقعا، و ما امسال جای مختلفی هم که من رفتم توی مصاحبهام، امروز هم شنوندگان شما در واقع عنایت داشته باشن به این عرض بنده، بحث سنگهای تزئینی ما به شدت و قویا نیاز به سرمایه گذاری و ورود تکنولوژی جدید رو داریم. ما امروز درسته ما در داخل کشور یک چیزی حدود یا شاید بیش از 4 میلیارد تن سنگ تزئینی داریم، ولی از این مجموعه ذخیره‌ای که داریم یک بخش کوچک اما قابل توجه از لحاظ ارزش داره صادر میشه.
بله.
به شکل خام هم داره صادر میشه.
درسته.
اگر چه کارگاهی رو ما داریم، ما در داخل کشور دیگه نیاز به واردات سنگ نداریم. سنگ رو برش میدیم، صیقل میدیم، ساختمان‌های داخل کشور استفاده میشه. اون چه ما دنبال اینیم که اون گل سرسبد این سنگ‌ها که امروز داره صادر میشه به چین و ایتالیا و جای دیگه، علتش اینه که تکنولوژی‌هایی رو در اونجا وجود داره که اون تکنولوژی در داخل کشور ما نیست. لذا این ارزش افزوده رو نتونستیم تو این قسمت ایجاد بکنیم. ما برنامه‌مون هست، من جای مختلف اعلام کردم، الانم عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان که هر سرمایه‌گذاری که بخواد بیاد با تکنولوژی روز دنیا، با فناوری‌های نوینی که وجود داره در بخش در واقع فراوری سنگ‌های تزیینی ورود پیدا بکنه، ما تمام قدر حمایت می‌کنیم.
یعنی قوانین هم حمایت می‌کنه دیگه.
بیاین واحد تولیدی رو که داره میزنه بیشترین سنگ‌های داخل کشورمونو هماهنگ بکنیم به عنوان مواد اولیه در اختیارش قرار بدیم.
ان شاءالله.
ما حتی حاضریم که توی برنامه‌مون هستش که چنین در واقع سرمایه‌گذاری اگر بیاد با هم هماهنگ بکنیم که سنگ‌های فراوری شده شو بالای 80-90 درصد اون سنگ‌ها رو به خارج صادر بکنیم.
درسته.
می‌خوام عرض کنم تو بحث تسهیلات همینجور، توی قسمت‌های دیگر همینجور، تو ما بتونیم ان شاءالله امسال ما برنامه خوبی رو داریم.
امسال
به عنوان سال جهش تولید برنامه‌های عملیاتی خوبی داریم. امیدوار هستیم که انشالله تا پایان سال احساس بشود که توی بحث خامفروشی و جلوگیری از خامفروشی و در واقع تقویت ارزش افزوده ملموس باشه.
انشالله. آقای دکتر اسماعیلی، چه خوب شد به جهش تولید اشاره کردید. ببینید الان ما قیمت نفت پایینه، قاعدتا فرآورده‌هاش هم پایین هست قیمتش. یعنی این که ما تو حوزه صنایع معدنیمون به خاطر اینکه انرژی ارزانه اتفاقا میتونیم جهش تولید اتفاق بیفته، به خاطر ارزان بودن منابع انرژی، حامل‌های انرژی. این یه بخش قضیه. یه بخش قضیه این دیگه این که با وجود این ارزانی، خروجی این زنجیره ارزشی که جناب عالی ازش یاد کردید، خروجی است که برای تولید ما گران هست. یعنی همون لوازم خانگی که شما ازش صحبت کردید، میگن آقا گرون، ما مواد اولیه رو گرون می‌خریم برای تولید، به همین خاطر تولید ما خیلی گرون در میاد. این صحبتی که جناب عالی می‌کنید صحبت درست، اما کی عملیاتی خواهد شد؟ یعنی ما حداقلش اینه که الان ما دو تا چهار تایی رو که کنار هم می‌ذاریم، میگیم آقا این خروجی باید الان ارزون باشه، دستکم برای تولید داخل باید ارزون باشه که جهش تولید اتفاق بیفته، اما نمی‌افته. چیکار باید بکنیم آقای دکتر اسماعیلی؟
ما گام‌های عملی هم برداشتیم. ما به عنوان مثال همین لوازم منزلی که خدمت شما عرض کردم، اولین ما در سال گذشته فولاد مبارکه یه چیزی حدود 600 هزار تن ورق رو صادر کرده.
بله.
ما امسال در به اصطلاح اون کارگروه تنظیم بازار پیشنهادی رو که ما دادیم به عنوان وزارت صمت و مصوب هم شد، حالا منتظر ابلاغش هستیم از نایه همکارانمون در سازمان حمایت و دبیرخونه کارگروه تنظیم بازار، این بود که این 600 هزار تن ورق دیگه امسال مبارکه صادر نکنه.
بله.
صادر نکنه که چی صادر کنیم؟ که ما لوله و پرفیل رو صادر بکنیم.
درسته.
که ما همین لوازم منزل رو صادر بکنیم.
درسته.
که ما به اصطلاح محصولات نهایی رو صادر بکنیم. معنی مفهوم که هم ارز آوریمون رو افزایش بدیم.
درسته.
نه اونی که بگیم صادر نمی کنیم به کلا. صادراتمون رو منتقل بکنیم به انتهای زنجیره. و همون هم این که بحث اشتغال و کارخانجات پایین دستی رو در واقع تقویت کرده باشیم. ما توی بحث مواد اولیه امسال یک از برنامه‌مون همینه. ما در واقع در بخش فراوری یا صنایع محلی، ما امسال برنامه افزایش 25 درصدی رو داریم.
انشاءالله.
یکی از راهی که 25 درصدی داریم افزایش میگه، بخش اینه که کارخونه‌هامون، واحدامون در واقع میان توی مسیر قرار میگیرن. ولی بخش عمده‌ش اینه، واحدهایی رو که الان دارن تولید میکنن ظرفیت‌های خالی دارند. و این ظرفیت‌های خالی با تأمین مواد اولیه‌شون در حقیقت بتونیم تکمیل بکنیم و برنامه داریم که تکمیل بکنیم. ما مثال بزنم، مثلا فولاد گیلان که حالا مسائل و مشکلات اقتصادی و مالی و موارد دیگری هم در واقع قبلا داشته و رو به حل مشکل است، داره 500 هزار تن ورق تولید میکنه. ما امسال بهشون گفتیم چقدر ظرفیت دارید؟ گفتن که 2 میلیون تن. گفتیم چقدر از ما اسلب میخواید، مواد اولیه میخواید تا ورق تولید کنید؟ گفتن تا 1,800,000 تن میتونید. ما هم تضمین کردیم که این مقدار رو بهتون میدیم. البته از اون برم بهشون گفتیم که این ورقی رو که دارید تولید میکنید با سیاست های وزارت صمت و کارگروه تنظیم بازار شبیه مبارکه، باید در بورس و و مچینگ ارائه بدی، نه
انشالله. آقای دکتر اسماعیلی متشکرم. الان آقای بهادر اهرامیان نایب رئیس محترم انجمن تولید کنندگان فولاد به ما پیوستند، ما ازشون هم یه سراغی از این صنعت بگیریم بعد خدمت جناب علی هستیم. آقای اهرامیان خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
باشه، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون، مخصوصاً خدمت آقای دکتر اسماعیلی.
زنده باشید آقای
اهرامیان.
زنده باشید. الان صنعت فولاد، اون چیزی که آقای دکتر اسماعیلی درباره صحبت کردن به ما نشون میده، یعنی وضعیت میدانی صنعت فولاد ما الان اون چیزی هست که آقای دکتر اسماعیلی بهش اشاره می‌کنه.
آقای دکتر اسماعیلی تقریباً کاملاً درسته. صنعت فولاد ایران چندین سال هستش که رشد نشون داده بسیار بالاتر، 2 تا 3 برابر بالاتر از میانگین روز جهانی بوده.
بله.
و این نشون میده که صنعت فولاد ایران کاملا پتانسیل جهش تولید هر سال نسبت به سال قبل رو داره. مسائلی که ما حالا به عنوان تشکل سنفی که
بله،
از نزدیکتر با مشکلات تولید کنندگان در تماس هستیم میشنویم، این هستش که بیشتر بحثای قیمت و کنترل بازار، کنترل قیمت ها هستن که یک مقداری مشکلات درست کرده، ولی دقیقا همونطوری که آقای جسمانی فرمودن ما در مورد به حال بحثای افزایش تولید، جهش تولید واقعا کاملا در خدمت، یعنی آماده پاسخگوی رو نیازم.
یعنی مشکل قیمت گذاری حوزه فولاده آیه؟
بزرگترین مشکل ما الان مشکل قیمت گذاری هستش. به حال اختلافی هستش که فولاد تازه معتقدن که فشاری که از ناحیه قیمت گذاری برشون وارد میشه، انتظاری که دولت داره در مورد کاهش قیمت ها یک مقداری بیشتر از آن چیزی هستش که واقعا پوانها و امتیازات دولتی و کشوری داره به سمت فولاد میده. بزرگترین محل مناقشه اینجاست، ولی به جز اون در زمینه تا جایی که مربوط به افزایش تولید میشه، جهش تولید میشه، صنعت فولاد ایران سالها هست که بسیار بالاتر از میانگین جهانی
رشد تولید داشته. متشکرم. آقای دکتر اسماعیلی، آقای دکتر مدرس خیابانی دستوری رو زارن یه توضیحی رو درباره موضوع قیمت‌گذاری فولاد داده بودن. فعالان حوزه صنعت فولاد میگن این فرمول قیمت پایه شمش فولادی مبنای علمی نداره.
اساس چی مبنای علمی نداره؟
همین بحث قیمت پایه شمش فولادی. نکته اینجاست که رانتی رو هم ایجاد میکرد، یک ماه پیش بود که مطرح میشد توسط فعالان این صنعت که نمیدونم جلوی این رانت گرفته شد، حدود 24 هزار میلیارد تومان، نیمی از یارانه نقدی که ما به مردم میدیم با این قیمت گذاری رانت ایجاد میکرد برای فولاد و فعالان خیلی شاکی بودن از این قضیه. آیا فرمول قیمت گذاری قرار تغییر کنه؟ اساسا دولت باید ورود کنه تو این عرصه؟ اگر ما وضعیت تولیدمون خوبه چرا بازار تعیین نکنه قیمت رو؟
بله، منم عرض سلام دارم خدمت دوست عزیزمون جناب آقای اهرامیان نایب رئیس انجمن فولاد که حضور پیدا کردن. عرضم خدمت شما در ارتباط با بحث قیمت، خوب مفصله، صحبت‌های مفصلی هم در حقیقت انجام شده، ولی اینکه فرمول مبنا ندارد، مبنای علمی ندارد. اصلا قبل از اینکه من بیام کارگروه تخصصی فولاد که با حضور نماینده در حقیقت انجمن فولاد در اونجا بوده، یه فرمولی رو در واقع تصویب شده، قبلا یک عدد ثابتی بوده به عنوان پایه برای شمش که حدود 3000 تومان بوده، این تغییر کرد، اومد شد تابعی از قانون جهان صادرات، در واقع قیمت جهانی یا همون صادرات فوب خلیج فارسمون که 83% نمیدونم ارز نیمایی در قیمتی که روی عرشه کشتی هستش، روی کشتی هستش، اینو به عنوان پایه گذاشتن.
خب
سقف هم براش نگذاشتن و ما هم تا قبل از عید، عرضم خدمت شما که آخرین تقریبا هفته های قبل از عید اومدیم اینو اعمال کردیم، الان هم داره اعمال میشه.
بله.
بنابراین این که گفته میشه بعد حالا مبنای علمی یا کارشناسی نداره، نه، از کارگروه تنظیم بازار اومده بیرون، رفته کارگروه تخصصی اومده بیرون، پیشنهاد شده به کارگروه تنظیم بازار، اینو مصوبه کرده.
بله.
حالا اینی که آیا باید همین بماند یا تغییر بکند، نه، حتی توی آخرین کارگروه تنظیم بازار در حقیقت با موافقتی که ما انجام دادیم، پیشنهادی که دوستان داشتن، این 88% هم قرار شد که از 83% تا 88% در حقیقت افزایش پیدا بکنه.
درسته.
منتها اون سمتش هم یه سقف قیمت جهانی رو براش در نظر گرفته شد. بنابراین اینکه آیا تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه، من فکر میکنم که جایی وجود داره، این جایگاه در واقع هست. نسبت به بحث رانت هم ببینید، ما الان
عرضه و تقاضا فرمایش ما درسته، فرمایش همه اقتصاددانان در تمام دنیا این هستش که بدون اینکه مثلا بخواد نمیدونم حاکمیت دولت بذارسم بخواد ورود پیدا بکنه، عرضه و تقاضا قیمتا رو تنظیم بکنن.
درسته،
ولی این مربوط به چه زمانی است که این عرضه و تقاضا؟ زمانی که عرضه صورت بگیره. تا زمانی که فولادسازان ما تولید کنندگان شمش فولاد ما به تعهد خودشون عمل نکنن و نیان شمش رو در بورس عرضه بکنن و تقاضا بشود نمیدونم گاهی اوقات 10 برابر عرضه، اصلا معنی نداره که عرضه و تقاضا مشخص بکنن.
درست.
یعنی اون موقع قیمت ما میشود 2 برابر قیمت جهانی.
بله.
مشروط به این که عرضه بشود، مشروط به این که ما الان نگاه کنید توی بحث فولاد یه چیزی حدود حالا سرجم من میتونم بگم بین 7 تا 10 میلیون تن اضافه بر مصرف داریم در داخل کشور.
درست.
که باید صادر بشه.
بله.
در یک چنین کشوری دیگه ما نباید ارزمون در بورس اینقدر کم بشود که قیمتا نجومی بخواد بره بالا. ما صحبتمون با دوستان فولادساز، با مجموعه، با بورس، با هر کسی که به هر حال بتونه مسئولیت بپذیره اینه. همون قسمت سوال شما چی بود؟ فرمودید که لوازم منزل میگن مواد اولیه گرونه.
بله.
مواد اول گرونه یعنی همین. ما صحبتمون اینه، میگیم دوستان چه حالا انجمن فولاد باشه، چه مجموعه صنفای دیگه باشه، چه بورس باشه، یکی بیاد مسئولیت رو بپذیره بگه در بورس ما قیمت‌ها اجازه نمیدیم که بالاتر از قیمت جهانی باشد.
بله.
اینو بپذیرن، اصلا ما کاری نداریم، ما خیلی کار دیگه داریم که بخوایم بیام کار دیگه‌مون الان رها بکنیم یا کم رنگ بکنیم بچسبیم به اینکه قیمت توی بازار چقدر بشه.
بله.
بنابراین توی بحث رانتی هم که گفته میشه.
بله.
رانت وجود داره، معنیش مفهومش اینه که مثلا در بورس توی بحث شمش که ما یه چنین رانتی رو نداریم، چون شمش تو بورس که فروخته میشه خریداراش تولید کنندگان میلگرد هستن، عملا مقاطع طویل هم، بنابراین در دست مردم نیست، یعنی دلال نیست که بخواد، هیچ دلالی نمیتونه شمش رو بخره که بخواد بره گرون تر بده، میاد توی قسمت های پایین تر، یعنی تو قسمت مثلا میلگرد یا توی بحث ارزم گاهی اوقات برخت ممکنه که این اتفاق بیفته. ما اون هم باید بخش در واقع متقاضیمونو که همون عمدتاً توی سیستم بهینه‌یاب هست در ارتباط با ورق اصلاح بکنیم، یک تأکید بکنیم، یک و این کار داره انجام میشه. منتها یه نکته دیگه هم دارم، یه سوال دیگه هم مثلا همیشه من داشتم که این جواب نگرفتم به اینجا که رسیدیم در خدمت دوستان، و اونی بوده که آیا اگر امروز مثلا میلگرد توی باز توی بورس داره مثلا 5200 معامله میشود و در بازار داره 6000 تومان مثلا معامله می شود، یعنی یک اختلاف 800 تومان البته 10% حدود 9% به عرضه افزوده هستش، اون که جدای از اون داره معامله می شود، آیا اگر ما اجازه بدهیم در بورس قیمت 6000 تومان یعنی همونی که قیمت در بازار هست معامله بشود، دوباره توی فاز بعدی اون 6000 تومان قبلی بازار نمی شود 8000 تومان؟ هر کسی این قسمت هم مسئولیت رو میپذیره بیاد بسیار خوب، اصلا اشکال نداره، همین الان ببینید چقدر دستش تو بورس هم همون باشه. این نیست، برها جامعه ما انتظار یه انتظارات تورمی در واقع تورم انتظاری درش ایجاد شده، دائم فکر میکنم که مطلب گرون میشه، در نتیجه ما باید آنچه را که در فاز اول یعنی در بورس داره معامله میشود قیمت رو بتونیم متعادل نگه داریم تا به هر حال به دست مصرف کننده نهایی برسه اون چیزی که باید.
انشالله. آقای احرامیان نکته‌ای هست؟
بله کاملا، من مثلا موارد زیادی دارم که باید عرض کنم. ببینید وقتی قیمت ارز بالا میره تمام مصرف کننده های داخلی خودشون رو با این قیمت تنظیم میکنند. ما اگه خودمون به قیمت فرزند سقف قیمت 6000 تومان یا 7000 تومان یا هر چیزی بچسبونیم نگه داریم، اگه توجه نکنیم که قیمت ارز کجا هستش قطعا نمیتونیم کنترل بازار داشته باشیم. پس مصرف کننده ایرانی خودش رو فقط داره با قیمت ارز تنظیم میکنه. وقتی ارز ما 13000 تومان میشه 18000 تومان دلار، طبیعتا قیمت های ما هم با اون بالا میاد و اکش خریدارای ما برای اون قیمت هم بالا میاد. حالا این یه مسئله ساده، برای حلش هم ساده هستش. ما میگیم که فقط بیاید خودمون با قیمت واقعا با قیمت جهانی تاثیر بدیم. فولاد در ایران ما به عنوان تولید کنندگان فولاد کاملا موافقیم، کاملا طرفدار این تئوری هستیم که فولاد در ایران باید ارزونتر از جهان باشه و همیشه اینو حمایت کردیم و پشتیبانش بودیم. مسئله اینه که خودمون با کدوم نرخ ارز تاثیر بدیم. یک زمانی بود که نرخ ارز در بازار واقعی بازار آزاد به 18 ببخشید 12-13 هزار تومان رسیده بود، نرخ رسمی 4200 تومان بود. خب آتش خرید برای محصول فولادی قطعا بالا رفته بود و خب